اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد، شما شنونده برنامه‌های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. در این بخش برنامه می‌پردازیم به مشروع خبرها از همکارم لیلما حبیب عظیمی.
با عرض سلام مجدد و وقت بخیر. مشروع خبرها: پس از کشته شدن کم از کم 12 تن از نیروهای نظامی پاکستان در 3 روز گذشته، اردوی پاکستان بار دیگر از مقامات طالبان افغانستان خواسته است تا فعالیت تروریست هایی را که با عبور از مرز در پاکستان حملات انجام می دهند مهار کند. اردوی پاکستان روز جمعه 14 ماه جولای در بیانیه گفت این گونه حملات غیر قابل تحمل است و پاسخ مؤثری را از سوی نیروهای امنیتی پاکستان در پی خواهد داشت. در بیانیه اردوی پاکستان آمده است که دخالت اتباعی افغان در اقدامات تروریستی در پاکستان نگرانی مهم دیگر است که باید با آن رسیدگی شود. مقامات پاکستانی میگویند شواهد دریافتند که نشان می‌دهد جنگجویان طالبان افغانستان برای انجام حملات با تحریک طالبان پاکستان پیوسته‌اند. این هشدار اردوی پاکستان دو روز پس از حمله شورشیان بر یک پایگاه اردوی این کشور در بلوچستان و کمین نیروهای امنیتی در نقاط دیگر این ایالت صادر شده است. در این حملات کم از کم 12 سرباز و یک غیر نظامی کشته شدند. در حالی که تعداد زیادی افغان‌ها در تلاش بیرون شدن از افغانستان هستند، نمایندگی دائمی این کشور در مقر سازمان ملل متحد در ژنو در 64مین نشست سازمان جهانی مالکیت فکری ملل متحد از خروج کادرها و افراد باسواد این کشور ابراز نگرانی کرده است. نمایندگی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو طی اعلامیه‌ای که در صفحه توییتر خود نشر کرده گفته است که با خروج کادرها و افراد باسواد پس از حاکمیت طالبان در آگوست 2021 از افغانستان، اداره‌های عامه با کمبود افراد با تجربه و باسواد روبرو شده‌اند. در اعلامیه آمده است که محدودیت‌های طالبان بر تحصیلات علوم عصری و محدودیت بر تحصیل و کار دختران این وضعیت را بدتر کرده است. با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شمار زیادی از استادان پوانتون‌ها، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، فعالان مدنی، دکتران و کادرهای دیگر بخش‌هایی از این کشور را ترک کردند. بر اساس گزارش‌های برخی از رسانه‌ها، 400 استاد از پوانتون‌های مختلف افغانستان و کشورهای دیگر مهاجر شدند. رسانه‌های ترکیه می‌گویند که سازمان همکاری و هماهنگی ترکیه TIKA بروز جمعه در ایجاد کورس‌های حرفه‌ای برای معلولین در ولایت جوزجان افغانستان کمک کرد. خبرگزاری آنادولوی ترکیه بروز جمعه خبر داد که این پروژه با کمک سازمان همکاری و هماهنگی ترکیه و اتحادیه مسئولیت معلولین افغان در مزار شریف مرکز ولایت بلخ آغاز شده است. با گفته این خبرگزاری، در این برنامه‌های حرفه‌ای برای زنان تولید صابون جامد و برای مردان حرفه های تولید و ترمیم بوت، نجاری و ولدنگکاری آموزش داده می شود. گفته می شود که در این کورس ها که 6 ماه دوام خواهد داشت، 50 معلول اشتراک می کنند. در خبر گفته نشده که برای این برنامه ها دقیق چه مقدار پول پرداخت خواهد شد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. مقامات پاکستانی می گویند که بیش از 14,000 نفر با قایق های کوچک در ایالت پنجاب در شرق این کشور و مناطق امن منتقل شدند. مقامات 14 ماه جولای گفتند انتقال این افراد را به مناطق امن پس از آن فیصله کردند که به دنبال بارندگی های پیهم آب دو دریا به شماری از روستاها سرازیر شده و برخی آنها زیر آب رفتند. سال گذشته نیز در پاکستان پس از بارندگی سیلاب جاری شد و میلیاردها دلار خسارت به مردم وارد کرد. از ماه گذشته باری دیگر بارندگی های شدید آغاز شده و تاکنون 91 تن بر اثر حوادث اقلیمی در آن کشور جان باختند. محسن نقوی، وزیر اعلای پنجاب، روز جمعه در توییترش نوشت که از مناطق سیل‌زده بازدید کرده و از نزدیک عملیات امداد و نجات را نظارت کرده است. وی از تیم امداد و نجات تقدیر نمود و گفت آنها شبانه روز تلاش می‌کنند تا حد امکان از خسارات جانی و مالی به مردم کاسته شود. بر اساس معلومات اداره ملی هواشناسی پاکستان، تخمین زده می‌شود که در هفته جاری بارندگی در ایالت‌های بلوچستان و سند این کشور رخ دهد، ایالت‌هایی که هزاران نفر در تابستان گذشته در سیلاب در همین مناطق جان باختند. یک مرد سوری روز شنبه 15 ماه جولای پس از آن از پلان سوزاندن تورات کتاب مقدس یهودیان صرف نظر کرد که با محکومیت مقامات اسرائیل و سازمانهای یهودی مواجه شد. این مرد 32 ساله که شهروند سوری است گفت قصدش سوزاندن تورات نه بلکه اعتراض در برابر کسانی بود که قرآن را در سویدن آتش زدند. پلیس سویدن بر روز جمعه 14 ماه جولای گفت برای تظاهرات مجاوز صادر کرده است که در برگیرنده سوزاندن نسخه‌های تورات در بیرون سفارت اسرائیل واقع در استکهلم پایتخت آن کشور است. در واکنش به این اقدام اسرائیل و سازمان‌های یهودی به اسرع وقت صدور مجوز برای این تظاهرات را محکوم کردند. احمد برگزار کننده این مظاهره گفته است که هدف اصلیش سوزاندن کتاب‌های مقدس نبوده بلکه انتقاد در برابر آن عده افرادی بود که در ماه‌های اخیر نسخه‌هایی از قرآن را در سویدن آتش زدند، اقدامی که قوانین سویدن آن را ممنوع نمی‌کند. احمد گفت این پاسخ در برابر آنان بود که قرآن را آتش زدند. می‌خواستم نشان دهم که آزادی بیان از خود حد و مرز دارد که باید مد نظر گرفته شود. وای در ادامه گفت می‌خواهم نشان دهم که باید به دیگران احترام کنیم. ما در یک اجتماع با هم زندگی می‌کنیم. اگر تورات، انجیل و یا قرآن را آتش می‌زدم، اینجا ممکن جنگ در می‌گرفت. آنچه می‌خواستم نشان دهم این بود که چنین کار درست نیست. بر اساس درخواستی که برای پلیس سویدن ارائه شده بود، قرار بود احمد روز شنبه در جریان مظاهره کتاب‌های تورات و انجیل را آتش زند که به گفته او این اقدام احتمالیش پاسخ به سوزاندن قرآن است که در لفافه آزادی بیان صورت گرفته است. پلیس سویدن گفته است صدور مجوز مظاهره برای افراد به معنای اجازه رسمی سوزاندن کتاب‌های مقدس نیست، اما هیچ قانون در این کشور سوزاندن کتاب‌های مقدس را ممنوع نکرده است. یک مقام وزارت دفاع آمریکا روز گذشته گفت واشنگتن در نظر دارد که برای محافظت کشتی‌های تجارتی در تنگه هرمز و اطراف آن استفاده از طیاره‌های جت جنگی را بیشتر سازد. این مقام آمریکایی که در وزارت دفاع با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت امروز شنبه و فردا یکشنبه طیاره‌های جت جنگی F-16 را به خلیج فارس خواهند فرستاد تا به طیاره‌های A-10 که بیش از یک هفته در منطقه غزمه می‌کنند کمک کنند. این مقام آمریکایی که به شرط افشانه شدن نامش صحبت می‌کرد افزود این طیاره‌های F-16 امکان اقدامات بازدارنده علیه ایران، محافظت از کشتی‌هایی را که در این آب‌ها رفت و آمد می‌کنند و نظارت نظامی را بیشتر می‌سازند. قوای بحری آمریکا گفته است ایران در 2 سال گذشته با حدود 20 کشتی تجارتی بیرق‌های کشورهای مختلف بر آنها بلند بود، مزاحمت کرده، آنها را متوقف ساخته و یا بر آنها حمله نموده که این اقدامات به امنیت بحری منطقوی و تجارت جهانی تهدید به شمار می‌رود. و در حالی که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در پی تبادل زندانیان با روسیه است، استونیا روز جمعه 14 ماه جولای یک شهر شهروند روسیه را که گمان می‌رود مأمور استخباراتی آن کشور باشد به آمریکا استرداد کرد. وادیم کونوشچینوک سال گذشته در استونیا بازداشت شد و بر اساس اتهامات وارده علیه وی قصد داشت با جیب‌های نیمه حادی و مهمات سلاح سنایپر ساخته آمریکا از مرز این کشور به روسیه عبور کند. گفته می شود وی نقش مرکزی را در یک باند قاچاق 7 نفره که شامل 5 روس و 2 آمریکایی می شد داشته و تحت هدایت اداره استخبارات روسیه برای به دست آوردن تکنولوژی لوازم الکترونیکی و سایر کالاهای آمریکایی که صدور آن به روسیه منع است کار می کرد. مقامات آمریکایی گفتند که بیش از 450 کیلوگرم مهمات ساخت آمریکا در عملیاتی که به دسترسی کونوشچینوک منجر شد ضبط شده است. او با اتهام توطئه نقض مقررات صادرات، قاچاق و پولشویی با 30 سال زندان مواجه است. اندرو آدامز از وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا گفت کونوشچینوک ظاهراً تکنولوژی‌ها و مهمات پیشرفته آمریکایی را برای روسیه فراهم کرده تا این کشور از آن در تهاجم غیرقانونی و غیر موجه خود بر اوکراین استفاده کند. استرداد کونوشچینوک به ایالات متحده در حال صورت می‌گیرد که واشنگتن به دنبال مذاکره برای بازگشت شهروندان آمریکایی تحت بازداشت مسکو است. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، حکومت پاکستان باری دیگر ادعا کرده است که افغانستان بستر امن دهشت‌افکنانی است که داستانشان با خون مردم پاکستان آلوده می باشد. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در اشاره به ناامنی های اخیر در آن کشور روز شنبه در توییتر نگاشته است که این وضعیت نمی تواند ادامه داشته باشد و گفته است که کشورش برای تحفظ مردم خود از همه امکانات استفاده خواهد کرد. شرح بیشتر این موضوع را از همکارم سید عزیز رحمان مشنوید.
در ادامه تنش‌های نزدیک به دو سال اخیر میان حکومت طالبان و پاکستان، خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان همسایه شمالی خود را به نقض حقوق همسایگی و توافقنامه دوحه متهم کرده است. خواجه محمد آصف در توییترش نگاشته است با وجود آنکه پاکستان در طی 40 یا 50 سال گذشته از 5 یا 6 میلیون افغان میزبانی کرده، ولی به گفته او برای دهشت افغانان که خون پاکستانی ها را میریزانند پناهگاه امن در داخل افغانستان میسر است. وزیر دفاع پاکستان این اظهارات را پس از آن ابراز کرده که مقام‌های پاکستانی در پایان هفته گذشته از کشته شدن 12 نیروی نظامی این کشور در حملات تندروان خبر دادند. یک روز قبل از اظهارات خواجه محمد آصف، اردوی پاکستان نیز با نشر یک بیانیه بار دیگر از طالبان افغانستان خواست تا فعالیت دهشت افغانان را مهار کند که با عبور از مرز در پاکستان حملات انجام می‌دهند. با گفته اردوی پاکستان، دخالت اتباع افغانستان در اقدامات تروریستی در پاکستان نگرانی مهم دیگری است که باید به آن رسیدگی شود. مقام‌های پاکستانی می‌گویند شواهد دریافته‌اند که نشان می‌دهد جنگجویان طالبان افغانستان برای انجام عملات با تحریک طالبان پاکستان پیوسته‌اند. محمد هاشم دانش، یک تن از تحلیلگران افغان، نگرانی پاکستان را حاصل عملکرد خودش می داند.
اما یک موضوعی که امروز با مشکلی که پاکستان رو برو شده ایست که تحریک طالبان پاکستانی GGP حکومت شرعی در افغانستان، در پاکستان می خواهد. پاکستان حالا در یک ازمون بسیار خطرناکی به این قرار دارد که امی اسلامی را که اینا بر کشورهای دیگه صادر می کردن، امی اسلام را امروز طالبای GGP از دولت پاکستان می خواهد که باید تطبیق شود.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، حملات در پاکستان به خصوص در مقابل نیروهای امنیتی افزایش یافته و مقام‌های پاکستانی همواره ادعا می‌کنند که تحریک طالبان پاکستان پایگاه‌های عملیاتی خود را به افغانستان منتقل کرده و حملات فرامرزی را انجام می‌دهند. حیدر عدل، تحلیلگر افغان، به این باور است که طالبان افغان مدیون همکاری‌های پاکستان و طالبان پاکستانی‌اند، ولی به گفته او طالبان افغان خود را نزدیک‌تر به طالبان پاکستانی محسوب می‌کنند.
با GGP یا تحریک طالبان پاکستان اینا روابط و مناسبات بیشتر به این دارن که از لحاظ عقیدتی مثلا مذهبی و اسلامی یک طرف و جانب دیگه مدیون کمک های بالفعل GGP هستند.
با وجود تاکید حکومت طالبان مبنی بر اجازه ندادن به استفاده از خاک افغانستان علیه سایر کشورها، حیدر عدل میگوید که ادامه نگرانی پاکستان می تواند پیامد ناگوار برای حکومت طالبان داشته باشد.
اگر طالبان مطابق به خواست دولت پاکستان عمل نکنه یا در کل او کشورهایی که عامی و پشتیبان پاکستان هستند مطابق به خواست از اونا عمل نکنن، به زودترین فرصت اینا را به سادگی میتونن از قدرت خلق کنن.
پس از پایان آتش بس میان اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان در ماه نوامبر سال گذشته، این تحریک با جنگجویان خود دستور داد تا در سراسر پاکستان دست بر راه اندازی حملات بزنند. بر اساس گزارش ها در حملات تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه های شورشی در این کشور در 6 ماه اول سال جاری میلادی نزدیک به 400 نفر با شمول بیش از 120 افسر و سرباز اردو در حملات انتحاری و درگیری با تندروان کشته شده اند. تحریک طالبان پاکستان و اردوی آزادی بخش بلوچستان که هر دو از سوی ایالات متحده با عنوان سازمان‌های تروریستی جهانی معرفی شده اند، مسئولیت طرح‌ریزی بیشتر حملات را بر عهده گرفته اند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، طوری که در گزارش ذکر شد، اردوی پاکستان باری دیگر از مقامات طالبان افغانستان خواسته است تا فعالیت های تروریستی را که با عبور از مرز در پاکستان حملات انجام می دهند مهار کند. برای بحث و بررسی اظهار نگرانی مجدد اردوی پاکستان از حمایت حکومت طالبان افغانستان از تحریک طالبان پاکستان، همکار ما محمد احمدی صحبت داشت با آقای داود قیومی، پژوهشگر مطالعات سال و امنیت در دانشگاه لورنشن کانادا، که اینکی مصاحبه با توجه شما رسانیده می شود.
چرا پاکستان انگشت گذاشته بر روی حکومت طالبان و بیبل این که از تحریک طالبان پاکستان حمایت میکنه؟ خب البته این رو یادآور بشیم که در مقابله جنگجویان طالبان افغانستان با نظام جمهوریت، پاکستان متهم بود که حامی اصلی طالبان افغانستان بود. حالا فکر میکنین چه استدلالی میتونه پذیرفته باشه که همین گروه بر ضد حامیان خود قد علم میکنه؟
خب ببینین، بحثی پاکستان و در واقع رابطه ای که در گذشته با تی تی پی داره و مخصوصا در شرایط کنونی پاکستانی ها ادعا میکنن که به خطرات بسیار جدی را علیه منافع پاکستان تی تی پی یا تحریک اسلامی طالبا ایجاد کرده و ممکن است که بیشتر شود، یک بحث بسیار پیچیده و چند بودی است. مسئله اساسی است که پاکستانی ها عمدتا در چهار دهه به این طرف از گروه های افراطی، از گروه های تروریستی که بیشترشان در پاکستان شکل گرفته، بیشترشان در پاکستان به حضور داشتن، منابع دریافت کردن و از سوی ارتش پاکستان و از سوی گروه های استخباراتی پاکستان آموزش دیدن، به عنوان یک ابزار استفاده کردن در جهت استراتژی کلانی را که پاکستان در منطقه و کشور مختلف دنبال میکنه و بدون شک بخش زیادی از اهداف را که دنبال میکردن و مقاصد کلانی را که دنبال میکردن از طریق گروه های افراطی پاکستانی ها به دست آوردن. یک نکته. نکته دومی است که در مناطقی که تروریست ها پرورش یافتن، مخصوصا مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان و مناطق قبایل، این مناطق عمدتاً در گذشته بزرگترین چالش و بی‌ثباتی را به افغانستان ایجاد کرد، اما امروز به نظر میرسه که شرایط تا حدود تغییر کرده. مناطق مرزی و مناطق قبایل و حضور تی تی پی در افغانستان و فعالیت‌هایی را که عمدتاً در داخل خاک پاکستان از مناطق مرزی و قبایل داره در حال افزایش است و ممکن است که بی‌ثباتی را علیه پاکستانی‌ها ایجاد بکنه. از این منظر است که پاکستانی‌ها به بخش از اهداف استراتژیشان از طریق گروه‌های تروریستی رسیدن و در حال حاضر تا حدودی در تلاش هستند که این گروه‌ها را مهار بکنن، مدیریت بکنن، که در واقع که در شرایط فعلی زیاد به این ضرورت ندارن، نشود که مخالف منافع پاکستان برنامه‌ای را روی دست داشته باشه.
آقای قیومی، طالبان این ادعای پاکستان را دوباره رد کرده. اگر این ادعای پاکستان فرض کنیم درست باشه که حکومت طالبان از جنگجویان طالبان ضد حکومتی پاکستان پشتیبانی و میزبانی میکنه، حکومت طالبان افغانستان فکر میکنن هدفش از این کار چی هست؟ آیا فکر میکنن دیگه وابستگی قوی به پاکستان نداره یا اهداف دیگه را طالبان افغانستان دنبال میکنن؟
خب طالبان افغانستان در شک نیست که رابطه بسیار تنگاتنگ با پاکستانی ها داره و بدون شک طالبان به دنبالی هستن که خب داشتن رابطه چند جانبه با پاکستانی ها کمک میکنه به حفظ حکومت طالبان، کمک میکنه به ثبات رکینا در منطقه دنبال میکنه. و از سوی دیگر نکته ای که یک مقدار نگران کننده هست با پاکستانی ها، در عین زمان طالبان افغانستان توانایی مهارش ندارن فعالیت این گروه هاست. تی تی پی در حالی که با طالبان رابطه داره، اما از سوی دیگر یک گروه خودمختار است که بخش فعالیت عمدش هم در مناطق مرزی، هم در داخل خاک پاکستان و هم داخل افغانستان. و طالبا این توانایی را ندارن دستگم در کوتاه مدت آنچه را که پاکستانی ها میخوان به طالب و به میل پاکستانی ها TTP را در مسیری بر اهداف استراتژیک پاکستان مدیریت بکنه. این مثلا من فکر میکنم تا جایی یک چالشی را در رابطه طالبان و پاکستانیا تا حدودی ایجاد کرده.
اگر کوتاه مختصر بفرمایید، حالا در مورد توان اردوی پاکستان صحبت بکنیم، در سرکوبی جنگجویان تحریک طالبان پاکستان فکر میکنن آیا این توان نداره و از چه راههایی ممکن متوسل شود؟
خب در این شکل نیست که اردوی پاکستان توانایی زیاد داره، اما مسئله ایست که مناطق عمدتاً از نظر استراتژیک مناطق قبائل یک مناطقی است که خب بیشتر تحلیل هایی که در ارتباط به حضور افراد تروریست در مناطق اشاره میشه بسی است که این مناطق غیر قابل حکومت و کنترل است و حتی اردوی پاکستان هم نمیتوانه که این مناطق را مدیریت بکنه و این گروه ها را مثلا فشار ایجاد بکنه به دلیلی که با آسانی از خاک پاکستان وارد خاک افغانستان میشن. من تصور میکنم به پاکستانی ها بسیار دشوار است در صورتی که این عملات افزایش پیدا بکنه و از سوی دیگر پناهگاه امن به داخل خاک افغانستان داشته باشن، پاکستانی ها با مشکل مواجه میشن.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، وزرای خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان بار دیگر خشونت های جاری در میانمار را که به دلیل سرکوب خونین حکومت نظامی علیه مخالفان طرفدار دموکراسی آغاز شده است محکوم کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در نشست آسیان در اندونزیا خواهان حمایت کشورهای عضو این اتحادیه از مقابله با چین و حمایت آن کشور از حکومت نظامی و تجاوزات بیجنگ در آبهای جنوب چین شد. شرح این گزارش را از نجیب خلیل مشنوید.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در نشست آسیان در جاکارتا مرکز اندونزیا تأکید کرد که ایالات متحده با اعضای آسیان برای یک منطقه آزاد، باز، مرفه، امن، متحد و انعطاف پذیر هند و اقیانوس آرام دیدگاه مشترک دارد. اما میانمار عضو آسیان از جلسات این اتحادیه منع شده است، زیرا حکومت نظامی آن کشور به توافق دو ساله برای توقف خشونت‌های ناشی از کودتای نظامی سال 2021 پابند نیست.
در حالی که رژیم نظامی در میانمار به ارتکاب جنایات و تضعیف ثبات منطقه ادامه می‌دهد، در جلسات امروز حمایت گسترده از ادامه فشار بر رژیم میانمار برای پایان دادن به خشونت و اجرای تعهداتش تحت اجماع پنج ماده آسیان وجود داشت. برنامه‌های غیرقانونی تسلیحات کشتار جمعی و میزایل‌های بالستیک کره شمالی از جمله آخرین پرتاب میزایل بالستیک آن در این هفته منطقه و برنامه جهانی عدم گسترش سلاح را نیز تهدید می‌کند.
کارشناسان میگویند که بحران میانمار اتحاد آسیان را به آزمایش کشانده است، به گونه ای که احتمال دارد یک عده از اعضای این اتحادیه موضع جدی در قبال حکومت میانمار اتخاذ کنند.
فکر می کنم که نقش مهم در اینجا سطح نفوذی است که چین بر بسیاری از کشورهای همسایه دارد و همچنان تلاش چین برای بازگرداندن اردوی میانمار و فشار بر کشورهای همسایه برای پیروی از اردوی چین است.
آقای بلینکن گفت که گفتگوی سری و سازنده با وانگی دیپلمات ارشد چین در مورد طیف وسیع از موضوعات از جمله جنگ روسیه علیه اوکراین و روابط بین تنگه تایوان داشته است. آقای بلینکن در مورد سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه چنین گفت:
فکر میکنم منصفانه است که بگوییم بر اساس آنچه که امروز از وزیر خارجه لافروف شنیدیم، مداخلات و تعاملات او در هیچ موضوع سازنده نبود. او برخلاف ایالات متحده و برخلاف بسیاری از کشورها بر ارائه و دستور کار کاملا منفی تمرکز کرد که در آن هر مشکلی در جهان را به ایالات متحده نسبت داد.
بلینکن گفت هیچ نشانه مبنی بر تمایل روسیه برای مشارکت در دیپلماسی معنادار برای پایان دادن به جنگ بی‌دلیل مسکو در اوکراین وجود ندارد.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، رهبران 25 کشور با اکثریت مسلمان افریقا در نشست در کامرون خواستار پایان دادن به محرومیت زنان از مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی به نام تعلیمات اسلامی شدند. اجماع عمومی در کنفرانس ملل متحد در مورد اسلام توانمندسازی زنان و ایجاد صلح این است که زنان مسلمان که بیشترین آسیب را از درگیری ها در جنوب صحرای افریقا میبینند باید نقش های رهبری را در جامعه و تصمیم گیری بر عهده بگیرند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم عبدالواجد عادل میشنوید.
علمای دینی مسلمان میگویند که در حال راه اندازی کمپاین در قاره افریقا برای مقابله با کلیشه هایی هستند که مانع رهایی زنان مسلمان میشود. بیش از 300 روحانیون، علماء اسلامی و محققین از 25 کشور افریقایی این هفته در یوند پایتخت کامرون در کنفرانس ملل متحد در مورد اسلام، زنان، توانمندسازی و ایجاد صلح با یکدیگر دیدار کردند. مامادو لامین دیالو، دانشمند و محقق مسلمان در پانتون لانسانا کنته در گینی کوناکری است. او میگوید که کنفرانس یوند که روز جمعه پایان یافت به توافق رسید که کمپاین در جوامع آغاز خواهد شد که برخی از رهبران مسلمان مفاهیمی را که برای اسلام عجیب است آموزش می‌دهند و تمرین می‌کنند. مامادو می‌گوید تعلیمات مبنی بر این که دختران باید در سنین نوجوانی ازدواج کنند، در حالی که زنان باید فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به مردان بسپارند، گمراه کننده است.
Quand vous prenez l'histoire même de l'islam, vous vous rendrez compte du rôle.
بنابر دساتیر قرآن کریم، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که پیامبر اسلام است، برابری کامل را بین زن و مرد برقرار کرده است. این که بی خدیجه همسر اول حضرت پیامبر از رهبران تجارتی بسیار محترمی بود که به تجارت مبل، ظروف سفالین و ابریشم می پرداخت، نشان می دهد که زنان نباید به نام دساتیر اسلام از مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی کنار گذاشته شوند.
ماماندو گفت این مفکوره که زنان باید فقط اجازه انجام کارهای خانگی و زراعتی را داشته باشند یک رویه منسوخ افریقایی است. او گفت که بوکو هرام از سال 2010 از زنان بمبگذار انتحاری با وعده های دروغین استفاده می کند که وقت زن در حال مبارزه برای اسلام می میرد بلافاصله به بهشت می رود. علما می گویند که زنان مسلمان اکثریت کسانی را تشکیل می دهند که سطوح بی سابقه خشونت جنسی، افزایش ناامنی غذایی و آوارگی را تحمل می کنند. به گفته این علما، زنان مسلمان بزرگترین گروه از 3 میلیون نفری هستند که توسط تروریسم بوکو هرام در نایجیریا، چاد، کامرون و نیجر آواره شدند. مریم امشا، یک رهبر مسلمان زن، در بامباری، یک شهر تجارتی در جمهوری افریقای مرکزی است. او میگوید که محرومیت باعث می شود زنان مسلمان از نقش خود در ایجاد صلح در آن کشور بیطلا باشند.
اگر اکثریت بیش از 51% از 900 هزار مسلمان جمهوری افریقای مرکزی که زن هستند در انتخابات متوقع شرکت نکنند، زیرا به آنها آموزش داده شده که از سیاست دوری کنند، این یک سوء استفاده از اصول دموکراتیک خواهد بود. او میگوید که از امامان دعوت میکند تا مطمئن شوند که زنان مسلمان در مذاکرات برای پایان دادن به یک دهه تنش‌های سیاسی و توسعه در این کشور شرکت میکنند.
جمهوری افریقای مرکزی در سال 2025 انتخابات ریاست جمهوری را برگزار خواهد کرد. مریم گفت که اگر رئیس جمهور توسط اکثریت غیر نظامیان از جمله زنان که بیشترین آسیب را از خشونت فرقه‌ای متحمل میشوند انتخاب شود، گام بزرگی برای صلح خواهد بود. پس از سرنگونی رهبر دیرینه فرانسوا بوزیز در سال 2013 توسط یک اتحاد شورشی عمدتاً مسلمان به نام سلکا، جمهوری افریقای مرکزی دچار هرج و مرج شد. جوزف دیون نگوته، صدر اعظم کامرون که ریاست کنفرانس را بر عهده داشت، میگوید که اگر متوقف نشود برخی از باورهای مذهبی توسعه افریقا را کند میسازد.
An important lever of people's development. In this context,
فرهنگ حرم مهم انکشاف مردم است. در این زمینه ضروری است که زنان به طور عام و کسانی که از باور اسلامی به طور خاص هستند آن را ابزار برای انکشاف شخصی بدانند. به همین دلیل است که دولت کامرون شهروندان را آموزش می‌دهد که ریشه در فرهنگ خود دارند و منافع عمومی احترام می‌گذارند و بر روی جهان باز هستند.
رهبران مسلمان میگویند اگر افریقا انگیزه بیشتری برای زنان مسلمان ایجاد کند، سطح بالای فقر کاهش می‌یابد و چندین میلیون غیر نظامی خود را از اسارت بردگی ناشی از باورهای غلط درباره اسلام رها می‌کنند. شرکت کنندگان در این کنفرانس از کشورهای از جمله نیجریا، مراکش، لیبیا، الجزایر، سودان، سودان جنوبی، سومالیا، مصر، تونس، موریتانیا، چاد، کامرون، جمهوری افریقای مرکزی، گینی کوگناکری، نیجر و جمهوری دموکراتیک کانگو بودند.
شنونده های محترم، این بود برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در